بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بحث مفهوم حصر از منظر محقق خراسانی می‌فرمایند: فصل مفهوم الحصر. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه این مفهوم حصر را طبق همون تنسیق شیخ انصاری ابتدا استثناء را مطرح می فرماید، آنگاه به کلمه انما و بل ازرابیه تعرض می فرمایند و در آخر هم تعریف مسندان الیه را ارائه می فرمایند و مورد بحث قرار می دن. اما ورودی بحث می فرماید که لا شبهة فی دلالت الاستثناء على اختصاص الحکم سلبن او ایجابن بل مستثنا من ولا یعم المستثنا جاء عن القوم الا زید حکم که مجیع باشد اختصاص دارد به قوم و که مستثنا من هست و اون حکم مجی شامل مستثنا که زید باشد قطعا نمی شود و لذا از این جهت می فرماید استثناء از نفی اثبات است، مثل ما جا عن القوم الا زیدون و از اثبات نفی هست جا عن القوم الا زیدون. دلیل بر این مطلب همون سبکی که محقق خراسانی دارد می فرماید و ذالک للانسباق، این اختصاص و این افاده و این استفاده حصر از استثناء در اثر انسباق به ذهن و تبادر است. حصر از استثناء تبادر می کند و این را هم می فرماید که تبادر وجود دارد عند الاطلاق قطعا، یعنی شک در تبادر دیگه وجود ندارد، تبادر قطعی است. طبق همان سبک شیخ انصاری بعد ردی بر رأی ابو حنیفه دارد، می فرماید فلا یعبأ بما عن ابی حنیفه عن من عدم الافاده محتجا بمثل لا صلاة الا بطهور، که گفتیم و شرح دادیم اگر بگیم که تمام مطلب همون بود که اونجا گفتیم شاید بیجا نباشه، ولی چون ما باید کفایه رو هم متنش رو هم لحاظ کنیم در منابع دیگر که بحث میکنیم سعی ما بر این است که فقط رأی صاحب نظر و ادله آن را ساده سازی و جوهرگیری کنم برای شما حضرات، و ما در کفایه چون متن ما هست آنچه در متن آمده است باید دقیق توجه کنیم، لذا باید این را همونطوری که در متن آورده است شرح بدیم، هرچند ممکنه تکرار باشد. استدلال ابو حنیفه را اینجا ذکر نمی کنن که در مطارح و تقریرات شیخ ذکر شده بود، که چه؟ که ابو حنیفه گویا استدلالش این است که اگر استثناء مفهوم داشته باشد در حدیث لا صلات الا بطهورین، باید ملتزم به مفهوم بشیم و این التزام به مفهوم امکان ندارد. چرا؟ برای که اگر بگیم لا صلات الا بطهورین، صلات و فقط به طهور حصر کنیم، یعنی اگر کسی تمام شرایط صلات نداشته باشد فقط طهور باشه، صلاتش باید درست باشه، در حالی که نه خیر، صلات اگر ارکان ندارد که، ارکانش اگر نقص دارد که صلات نیست. بنابراین این مسئله استثناء مفید حصر نیست. حالا بعد از که حصر رو انکار میکنه بگیم اینجا برای چی آورده این حصر را، ممکنه بگید برای تأکیدی که نسبت به طهارت داشته، نسبت به توجه و اهمیتی که طهارت دارد، یک مبالغه صورت گرفته. البته این توجیه رو که من گفتم، ما لا یرضا نفسی بود، خب آمد و گفتم، ما کار نداریم که ابو حنیفه توجیهش چیه، این توجیه را شما در نظر نگیرید. اشکالش رو که گرفتیم، محقق خراسانی میفرماند که لا یعبأ بما قاله ابو حنیفه اولا و ثانیا، ضعف احتجاجش مشخص است. اولا میفرماید مراد از مثل این تعبیر که میگیم لا صلات الا به طهورین، مراد از این تعبیر این است که اگر صلاتی واجد شرایط باشد، تمام شرایط معتبره را داشته باشد که صلات، ولی طهارت را نداشته باشد، لا صلات، اینجا صلات نیست. درسته این معنا، معنای درسته که صلات تا واجد طهارت نباشد صلات بهش صدق نمی کن. بدون طهارت صلات نیست، در عبارت آمده علا وجهن، علا وجهن یعنی علا قول صحیحی، و صلات تامه هست، مأمور به هست، علی آخر یعنی بر بنای، بر مبنای قول ائمه. خب اون توضیح اضافی بود. اصل اشکال، اصل رد و فهمیدیم با مشخص شد، این اولا. و ثانیاً گفته شده از بارها که استعمال با قرینه مدعا را ثابت نمی کند. در استعمالات الفاظ به معانی وقتی می تواند مطلب را ثابت کند که یک لفظ در یک معنا به طور معین استعمال بشود بدون قرینه، تا جایی که اهل لسان از اون لفظ اون معنا را بفهمند و تبادر کند. اما اگر لفظ به وسیله قرینه به یک معنای دیگر یا به معنای خاصی استعمال بشود، با مجرد این استعمال چی؟ مطلب و مدعا ثابت نمی شود. اینجا هم ممکن قرینه حالیه باشد. می فرماید کما فی مثل ترکیب مما علم فیه الحال. مما علم فیه الحال یعنی قرینه حالیه دارد. قرینه حالیه یعنی چه؟ یعنی صلاتی که کسی انجام میداد در مقدمه صلات باید برن فورا طهارت حاصل کنن از وضو و تطهیر، از وضو و غسل مثلا. این قرینه حالیه باشد که الان دیگه کاراتون درسته، وقتی مشغول نماز میشوید بدون طهارت نمازی نیست. و قرینه حالیه این استعمال آمده باشد دلالت بر مدعا ندارد. بنابراین حرف ابو حنیفه باطلون من اصلهی و اساسهی. و بعد می فرماید که از همین جا معلوم شد که زمینه برای استدلال به مقبولیت کلمه توحید عند رسول الله صلی الله علیه و سلم استدلال درستی نیست. می فرماید همون که در کلام شیخ آمده بود که استثناء مفید حصر است، لذا در کلمه توحید که باید حصر باشه که چه؟ که انسان شهادت بدهد که غیر از خدای واحد احد صمد فرد لم یلد ولم یولد دیگه هیچ خدایی هیچ معبودی نیست، لا معبود سوا. این رو شهادت بدهد تا ایمانش درست بشد. خب و در این رابطه دیده ایم که در تاریخ اسلام پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم برای مردم که می فرمود به این مضمون ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، در اجابت از دعوت پیامبر اگر کسی می آمد می گفت لا اله الا الله قبول می شد، پیش حضرت مقبول می افتاد. این قبول کردن حضرت رسول اقوا شاهد بر این است که استثناء مفهوم دارد. لا اله الا الله که گفته است یعنی چه؟ یعنی فقط خدا واحد و احد آفریدگار جهان و معبود واحد، دیگه معبودی نیست. این حرف که در کلام شیخ آمده بود می فرماید معلوم شد که به این حدیث هم استدلال درست نیست. متاسفانه الان در محضر شما نیستم، انشالله خدا این کرونا رو از روی زمین بردارد، مخصوصا از قلم رو مسلمان ها مخصوصا از قلم رو شیعان مخصوصا از قوم که الان از شما سؤال میکردیم که محقق خراسانی که میفرماید چرا درست نیست، شما فورا جواب میگفتید من خوشحال میشدم. خب جوابشو خود شیخ خود محقق خراسانی اشاره کرد و فرمود و قد انقدح، یعنی روشن شد از این شرحی که ما درباره لا صلات الا بتهورن دادیم که چه؟ که این استعمال و قبول کردن حضرت رسول در این مورد که کلمه توحید دلالت و توحید داشته است قرینه وجود داشته، بر اساس قرینه است. قرینش همون دعوت به وحدانیت خدا، قرینش همون دعوت خود حضرت رسول که قولوا لا اله الا الله تفلحوا. پس به این استناد نمیشد اصلا بگیم که اینجا مفید حصر است که هست، و چون قرینه وجود دارد جایی که قرینه وجود داشت دیگه برای اثبات مطلب به درد نمیخورد. برای اثبات مطلب خود لفظ بدون قرینه باید معنا را ارائه بدهد. و بعد از اینکه این مطلب رو میفرماید، چون متن است و ما بازم باید شرح بدیم، میفرماید که و اما اشکالی که درباره این کلمه کرده اند اون اشکال وارد نیست. اگر در ذهنتون سپرده باشید گفتم که شیخ پس از که کلمه توحید را مورد استناد قرار میداد به بحث ادبی وارد میشد که کلمه لا که در لا اله الا الله هست خبری دارد، خبرش محذوفه یا نه احتیاج به خبر ندارد، خبری که محذوفه چه باشد بحثی است بین محققین. محقق خراسانی میفرماید اشکالی که در دلالت کلمه توحید شده است بر این که خبر لا، لا اله الا الله، این لا اله الا الله خبر لا، اشکال اینه که خبر لا یا مقدر، بله یا مقدر به ممکنه یا مقدر به موجود، در هر دو صورت دلالت بر توحید و دلالت بر اون اعتقاد واقعی ندارد. چرا؟ برای اینکه خبر که محذوفه از دو را بیرون نیست، یا اون محذوف و مقدر ما کلمه ممکنه که میگیم لا اله ممکنون الا الله، خب این نتیجه چی میشد؟ این دلالت میکند نستجیر و بالله، حالا نستجیر و شب خیلی اینجا مهم نباشه، دلالت میکند بر این که لا اله ممکنون الا الله ممکنون، دلالت میکند بر این که خدا، خدای متعال ممکنه. خب این که مقصود ما نیست که امکان رو ثابت کند، پس اصلا برای توحید به درد نمیخورد، برای اعتقاد به درد نمیخورد، اصلا چیزی ثابت نشد، وجود خدا ممکنه، اعتقاد نمیشد. خب این که هیچ، اگر کلمه موجودون رو به تقدیر بگیریم، بگیم لا اله موجودون، لا اله موجودون الا الله، اینجا که نفی وجود کنیم از غیر خدا چه می شود؟ نفی وجود می شود، لا اله موجودون، و نفی امکان نمی شود. لا اله موجودون معناش این نیست که لا اله موجودون لا یمکن، لا اله موجودون فعلا در ادبیات اینجا میگه ممکن هست ولی موجود نیست. اینم نشد، توحید کامل استفاده نشد. پس اشکالی که در کلمه لا گرفته شده است میفرماید که این اشکال وارد نیست. شیخ انصاری که جواب داده بود، جوابش یادتونه؟ سریع رد شدم و جواب ولی گفتم یادم هست کامش. چی بود جوابش؟ خروبرو نیستید که سوال کنم از شما دیگه. در غیبت، در حجاب آنلاین قرار دارید، به قول شما جوان ها آنلاین. شیخ انصاری فرموده بود که نیازی به خبر نداریم، لا خودش کافیه، نیازی به خبر اصلا نیست. خبر لا اله خبر نمیخواد، به یک استعامش هیچ الهی نیست مگر تمام. لا اله موجودون یا لا اله ممکن اصلا نمیگه. و اما محقق خراسانی میفرماید که مراد از اله که میگیم لا اله موجودون و ممکنون نیست که شما میگید موجود و ممکن در اینجا کار ندارد. اینجا صحبت از عقائده، اینجا بحث اعتقاد و اقرار به وجود واجب الوجود. باید واجب الوجود را اقرار کنیم و اعتراف کنیم. خب این اگه باشه که دیگه مشکل نداره. چرا؟ چون میگیم لا اله واجب الوجود، الا الله الواحد واجب الوجود، تمام شد. واجب الوجود غیر از اون نیست، فقط واجب الوجود خدای متعال آفریدگار، تمام. اشکال از اساس حل. و این فرض و این معنا دلالت میکند بر با ملازمه بیانه بر امتناع واجب الوجود در ضمن غیر واجب الوجود، برای اینکه واجب الوجود اگر غیر، اما واجب الوجود معناش اینه که غیر واجب الوجود ممتنع الوجوده. اگر ممتنع الوجود نباشد غیر، این واجب الوجود نمی شود. بنابراین در صورتی که ما معنا را بریم طبق خود اونو بیان، مناسب با بیان، بیان کلامی است، بیان اعتقادی است، بیان ادبیات و بلاغت دارد ولی جزء بیانهای بلاغی و ادبی نیست. بیان اعتقادات و کلام، اونجا بس از واجب الوجوده، نه ممکن و موجود. شما آمدید خود بیان رو جاشو پیدا نکردید، رفتید در قالب نحو و سیوطی و مغنی قرار دادید. بنابراین اشکال از اشکال در افق دید مستشکل است، نه در باره کلمه توحید. مطلب تا اینجا تمام. بعد برمیگردد ایشان یه مطلب دیگری را به عنوان متمم در باره همین استثناء بیان میکند که این را هم یادآور بشه. به این عبارت میفرماید که ثم ان الظاهر ان دلالة الاستثناء على الحكم فى فی طرف المستثنا بالمفهوم و انه لازم خصوصیت الحکم فی جانب المستثنا من التي دلت عليها الجمله الاستثنائيه. این میشه مفهوم. در بحث‌های قبلی هم به این مطلب اشاره داشته‌ایم. مفهوم در استثناء به دلالت التزامیه به اثبات می‌رسد. دلالت التزامیه هم از کل جمله مستثنا و مستثنا من استفاده می شود. مستثنا منی هست، مستثنایی هست، ترکیبی هست. جمله که کامل شد در آخر یه نتیجه به دست میاد. نتیجه اینه که حکم اختصاص دارد به مستثنا من و مستثنا خارج از قلمرو حکمی است که در مستثنا من آمده است. این میشه دلالت التزامیه. لازمه این ترکیب، لازمه این مستثنا من و مستثنا این میشود. اینه که فهمیدیم، اینه که شرح دادیم. میگه اگر گفته شود که دلالت بر حصر از خود استثناء هست، از جمله نیست. استثناء یعنی قیچی کردن، یعنی قطع. خود اون قطع این دلالت رو میاره. مثلا یک متر یک رنگی دارد، بعد میفرم متر دیگر این در یک متر قط میشد، متر دیگر رنگ دیگری دارد در کنار آن، قط شد. از خود قط، قط کردن و از خود استثناء که همون الا باشد، عدات باشد، اگر این مطلب استفاده بشود، کدوم مطلب؟ یعنی حصر. اگر از خود استثناء حصر استفاده شود چه می شود؟ حصره. ولی حصریست که از دلالت منطوقی استفاده می شود، دیگه دلالت مفهومی در کار نیست، مفاد جمله نیست، دلالت التزامیه نیست، خود دلالت منطوق از خود ترکیب. می فرماید هرچند این مطلب که از نفس استثناء استفاده بشود، این می شود دلالت به منطوق، کما هو لیس ببعید، کما هو لیس ببعید. آدم که خسته بود لیس را لیسو می خواند. کما هو لیس ببعید. این آدم که خسته باشه، من که میگم خسته نیستم، ممکنه خستگی بعد شما بر من تأثیر گذار شده باشه. شما که خسته نیستید انشالله، منم خسته نیستم انشالله، هیچ کدوم من خسته نیست. کسی خسته است، خدای نخواسته که الان وقت درس، درس نمیاد، راحت میگیره میخوابه، اون خسته است. آره آقای نعیمیم که تایید میکن. بنابراین و این کان تعیین ذالک لا یکاد و یفید، میگرچن این رو اگه تعیین بکنیم که از طریق منطوق هست، فایده ای ندارد. چرا فایده ندارد؟ خدا میداند و ذهن خود محقق خراسانی که چه چیز رو به اصطلاح منظور داشته ان اینجا، ولی آنچه که از سبک بیان ایشون استفاده می شود، سبک عبارت اینه که آنچه استفاده می شود اینه که فایده ندارد، برای که از طریق مفهوم باشد، دلالت مفهومی باشد یا دلالت منطقی باشد، در هر سر حصر است و مستثنا از حکم مستثنا من خارجه. ما همین کار داریم، مستثنا از حکم مستثنا من خارجه، به مفهوم یا به منطق فرقی ندارند. این تمام فرمایش ایشان بود. تا اینجا رأی ایشان با رأی شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکی کاملا مطابقت داشت. و اما مورد دوم از موارد حصر، جمله است که متضمن کلمه انما باشد. می‌فرماید و مما یدل علی الحصر والاختصاص انما.
سوال دارم آقای جیدی.
بفرمایید.
سوالشون این است که دلالت التزامی، دلالت التزامی استثناء بر خروج مستثنا حکمی است یا واقعی؟
اصطلاح حکمی و واقعی در دلالت به کار نمیرد عزیزم. اصطلاح حکمی و واقعی در ترتب حکم و تحقق حکم هست. یه جا میبینیم که حکم مثل طهارت و وضو، وجوب وضو در صلات مثلا واقعی است که بر اساس ادله اولیه موضوع مشخص شده و حکم روش آمد، و یه مرتبه هم حکم، یه مرتبه حکمی است. اون حکمی شما گفته بودم، شد ها الان یادم آمد، شما کلمه تنزیل را با التزام ذهنتون کمی چیز کرده، ربط داده. ما چه گفته بودیم؟ گفتیم اون شیئی که اون عنوانی که حکمی هست اون مساوی با تنزیلی است، تنزیلی مساوی با حکمی است. مثلا طواف صلات حکمی است، صلات واقعی نیست و صلات تنزیلی است. ظاهرا به ذهن شما عزیز من التزام با تنزیل آمد، از قبل در ذهن داشتید، اینجا آمد و سوال شد براتون. پس در اونجا که می گفتیم حکمی، همیشه یادتون، حکمی یعنی تنزیلی، طواف صلات حکمی است یعنی صلات تنزیلی است. اینجا التزامی میگیم، این التزامی غیر از اون تنزیله، مشابهتش فقط در اینی که علو داشت حرف زه دارد. اینجا دلالت التزامی، دلالت التزامی اینه که خود بیان لازمه ای داشته باشد که با تحقق اون بیان اون لازمه رو مخاطب میبیند، اون تبادر اون لازمه در ذهن مخاطب برگرفته از دلالت التزامی میشود. جزاک الله خیرا. این کلمه انما را براتون شرح بدم که به جای برسه. اگر در حافظتون سپرده باشید، شیخ انصاری کلمه انما را و ادله انما را که دلالت بر حس دارد فرمودن، و در آخرم اشکال کردن که لا سبیل لنا الى ذالک. این لا سبیل لنا الى ذالک یعنی الى تبادر حصر از این انما. چرا؟ چون انما مرادفی ندارد که ما بفهمیم، مثل از و لو که در فارسی معادل دارد، از زمانی، لو اگر، انما ندارد. این است و جز از این نیست. شرح الاسم، یک کسی اشکال کرده است از محشین که انما چرا در فارسی هم اینا دیگه، انما یعنی این است و جز از این نیست. نه، اون که ترجمهش نمی شود، اون مرادف نمی شود، اون شرح الاسم. فرق است بین مرادف و شرح الاسم. غرض فرمایش شیخ انصاری تا آنجا درسته که چیز ندارد، که انما مرادف ندارد لذا تبادر معنا ندارد. خب اگر وقت میگه تمام شده به من برای فردا. نظر محقق خراسانی اینه که انما مفید حصر، دلیلش و شرحش رو ایشالله فردا بدم برای شما عزیزان. برای سلامتی آقا مزان صلوات خط کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اجل فرجان.